بسم الله الرحمن الرحیم. در فروع بحث انقلاب بودیم. مسئله چهار، اذا وقعت قطره خمر فی حب خل و استهلکت فی، ایشون میفرمان اگر یک حب از این خمره های بزرگ، اگر ما یک خمره یا یک حب به اصطلاح سرکه داشته باشیم، بعد یک قطره خمر داخل این سرکه بیفته و استهلکت فیه و این قطره مستهلک بشه در داخل این سرکه، لم یطهر، یعنی اون خمر و اون قطره پاک نمیشه. لذا نه تنها اون قطره پاک نمیشه، بلکه این خل ما هم که متنجس میشه به این خمر. و تنجس الخلو و خلم نجس میشه. خب پس بنابراین یه دفعه صحبت در اون قطره خمره، یه دفعه صحبت در خله. اما این خله نجس هستش، که دقت کنید این خمر که نجس هستش، یعنی این خل که نجس هستش، این علل قاعده است، چون ملاقات با نجس کرده. اون نجس کدوم خمره؟ حسب الفرض خمر نجسه و سرکه با نجس ملاقات کرده، نجس شده. اما بریم سراغ اون قطره، ببینیم اون قطره پاکه یا نجسه بعد از استهلاک در چی؟ در خمر. بگید دقت کنید، استهلاک انعدام نیست. استهلاک بهش میگن انعدام عرفی، یعنی این قطره تجزیه میشه به ذرات کوچک و اجزاء کوچک که این اجزاء کوچک در داخل این خلج شناوره. چون اون اجزاء خیلی کوچکه، به تک تک اون جزها دیگه خمر گفته نمیشه، دیگه بهش خمر گفته نمیشه. چون میدونیم که در مفاهیم عرفی گفته شده است که در مفاهیم و معانی عرفیه یک حداقل کمیتی هست. مثلا خون رو در نظر بگیرید، اگر ما یک ذره بسیار بسیار کوچک خون ره، مثلا یه مولکول خون ره، چون میدونیم که خون تشکیل شده از مجموعه مولکول ها در کنار هم، یه مولکول خون رو ما جدا کنیم، به این یک مولکول چیه؟ خون دیگه عرف نمیگه. حالا اگر دو تاش بکنیم کنار هم، باز چیه؟ عرف بهش خون نمیگه. پنج تاش کنیم، باز عرف بهش خون نمیگه. باید به یک حجمی برسه، به یک کمیتی برسه تا عرف به این خون بگه، مثلا اونقدر بشه که به لحاظ چشم عادی قابل چی باشه؟ رؤیت باشه. حالا من نمیدونم چند مولکول باید در کنار هم بشینن تا اینکه اون قابل رؤیت باشه، شاید خودش صدها مولکول باید بشه یا هزاران شاید مولکول باید بشه تا چیه؟ تا حداقل ما بتونیم اون خون رو به چشم عادی رؤیت کنیم. خب بنابراین اون ذرات کوچک وقتی میشه میگیم مستهلکه، یعنی حقیقتا خمر موجوده، ولیکن عرف به اون ذرات پراکنده به تک تک اون ذرات چیه؟ دیگه خمر نمیگه. وقتی که پراکنده میشه دیگه به اون ذرات، یعنی به اون ذرات منتشر دیگه خمر گفته نمیشه. خب سوال اینه که حالا به این ذرات که خمر گفته نمیشه، این ذرات پاکه یا نجسه؟ ببینید اگر به اعتبار خمریت بگیم، اون ذرات چیه؟ خمر نیست و نجس هم نیست. اما اگر به اعتبار ملاقاتش با نجس بگیم، نجس کدومه؟ یعنی متنجش اول، که متنجش اول کدومه؟ سرکه. چون قطره وقتی افتاد داخل سرکه، سرکه شد متنجش اول. بعد که مستهلک شد، پراکنده شد، این ذرات بگیم در اثر ملاقات با این به اصطلاح سرکه شده متنجش، یا اینکه نگیم با این ذرات شده متنجش، قبل از اینکه به اصطلاح تجزیه بشه یک نجاستی داشته، ولی اون نجاستش به خاطر خمریت بوده. بعد که خیلی ریش شد ریش شد، این فرض کنیم مثلا میشه یک صدم، یک هزارم، این یک صدم رو دیگه بهش خمر نمیگن، اما ملاقات با این کرده با چی؟ با متنجش. بعد این یک صدم باز خودش تقسیم میشه به صد جز، که اون صد جز اون صورت صورت استهلاکه، یعنی صورتش که در نظر عرف دیگه معدوم شده. بگیم بعد از این که ما یه متنجش رو تجزیه کردیم، اجزایش نجشه. خدمت شما عرض کنم که ما دلیلی نداریم که در اون موقعی که تجزیه بشه اونقدر ریز بشه که دیگه بهش خم گفته نشه، این ملاقات موجب نجاست بشه. پس بنابراین کلام سید دو تا مطلبه. یه مطلب اینه که بعد الاستهلاک اون خمر، چرا میگیم خمر بعد الاستهلاک؟ اینه بارها گفتیم که یک شی بعد الاستهلاک حقیقتاً معدوم نمیشه، عرفاً معدوم میشه. سید دو تا مطلب داره، یکیش اینه که خمر بعد الاستهلاک نجسه، یه مطلب سید اینه که اون سرکه نجسه. این که سرکه نجسه اون درسته، اما این که بعد الاستهلاک اون خمر نجسه این درست نیست، چون نجاستش یا از باب خمریته که خمر برش رفت نمی کنه بر اون ذرات کوچک، یا از باب ملاقات با متنجسه که این ملاقات با متنجس در ادلش اطلاقی نیست که شامل این ذرات ریزم بشه. مثلا برای مثال حتی این ذرات خیلی ریز غبار که ما الان به صورت عادی نمی‌بینیم تو هوا، اگر نور برش بتابونیم دیده میشه. الان همین اتاقی که نشستیم توی هوا پر از ذرات معلق هست. این ذرات اگر فرضاً ما دستمون خیشه تکون که میدیم، تمام این ذرات اطراف با این دستی ملاقات میکنه، ما دلیلی نداریم که این ذرات معلقه در هوا چیه؟ متنجش میشه در اثر تلاقی با دست من. یعنی الان این هوای اتاق پر از ذرات معلقه است، یه دلیل نداریم که این ذرات بشه چی؟ متنجش. لذا اینه که فرمایش مرحوم سید ره در ناحیه خلق قبول داریم، خل نجس لملاقاته للنجس، که اون نجس کدومه؟ خمرش حسب الفرض. اما این که اون ذرات مستهلکه، اون خمر مستهلک، اون خمر بعد الاستهلاک نجسه، دیگه اونو دلیل نداری. نه، در سیره معناش اینه که اگر بر فرضی هم، اولا ما علم نداریم که وقتی بدنمون خیشه و پاک راه میریم اون ذرات نجس به بدن ما اصابت کنه. نه، همه ذرات که نجس نیست، فقط ذراتی که فرض کردیم که ملاقات با نجس کرده. خب میدونم دست ما نجس بود، اون ذرات رو نجس کرد، اما اون ذرات بعدن به بدن خیشه ما اصابت کرده، اینه که علم نداریم که بخواد بدن پاک رو نجس کنه. دقت کردیم؟ او رو که علم نداریم. بعدم امکان داره کسی تفصیل بده بگه در تنجسش دلیل هست، کافیه، در تنجیسش دلیل نداریم، منجسیتش، چون تلازمی نیست بین نجاست و بین منجسیت. مثلا متنجس دوم نجس هست اما منجس نیست، نزد کسانی که متنجس دوم رو منجس نمیدونن مثل خود ماها. خود چی؟ اینا نه اینا نه نمیدونیم، شاید قبل از اینکه ملاقات با ظرف کنه مستهلک میشه، نمیدونیم. اما خود خل متنجس اوله. نه گفتیم نجاست خم، خل به خاطر ملاقات با خمر، یک قصر خمر افتاد. اما حالا این خمر بعد الاستهلاک، نه قبل الاستهلاک، آیا نجسه یا نجس نیست؟ اگر بخوایم بگیم نجسه، یا نجاست ذاتی داره یا نجاست عرضی داره. نجاست ذاتی از باب این که خمره، گفتیم نه، مفهوم عرفی خمر، معنای عرفی خمر، این ذرات دیگه مصداق اون مفهوم نیستن، افراد اون معنای خمر نیستن. اگر از باب ملاقات با متنجس اول که خله بگیم، دلیلی نداریم که این چنین ملاقاتی موجب تنجس اون ذرات میشه. ببینید، فرض کنید شما یک قطره خمره، یک قطره خمره بندازین توی یک کر آب، خب میشه مستهلک. اگر گفتیم اونا نجاست داره از باب نجاست ذاتی، پس بنابراین میشه کسی این ادعا رو بکنه شرب این مایی که میدونیم در ذراتی از نجاست هست جایز نیست مثلا. بسه اینجوری نه، به مناسبت کلیه. میخوایم بدیم یک شیء نجس بعد الاستهلاک پاکی یا نجسه؟ خب قطره خون هم این همونه. بحث در اینه که آیا قطره خون بعد الاستهلاک پاکی اون ذرات یا نجسه؟ خب اون، حالا اگر ما بگیم اصلا اون ذرات خون، اون آب رو نمیگیم، چون آب میتونه معتصم باشه، دقت کردیم؟ اون ذرات خون، آیا اون ذرات خون بعد الاستهلاک، خون بعد الاستهلاک، این از قبیل خون بعد الانعدام نیست، چون حقیقتا اون خون منعدم نشده. حتی در باب استهلاک مولکول خون تجزیه نمیشه، یعنی اگه مولکول خون تجزیه بشه معناش اینه، چون مولکول متشکل از اتم هاست. اینطور نیست که ما یک قطره خون رو میندازیم تو آب، مولکول های خون تو آب متفرق میشه، اما اینطور نیست که یه مولکول خون تبدیل بشه به اجزای اصلی خودش که اتمه، تجزیه نمیشه.
ما مولکول خون نداریم، خون در واقع مجموعه‌ای از ذرات هست، اونا مثلا گلوبول سفید و قرمز و پلاسما. ما یه چیزی به عنوان مولکول خون نداریم، اگر بیفته تجزیه نکنیم تقسیم میشه به این ذرات که اسمهای جداگانه دارن.
ببینید، خون کوچکترین واحد خون، یه دفعه شما میگیم که خون، میگیم خون مثلا در مثال خون شما میگین مولکول نیست، یعنی مجموعه چند مولکول میشه خون، درسته؟ خب پس بنابراین معناش اینه که خون در واقع چیه؟ خون در واقع یک مایع نیست، یک جسم نیست،
مثل آب نیست که همش
یه مولکول باشه. آره، یعنی نه 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 نه، در این که بسیط نیست، اون بحثش نیست. ببینید، ما کوچکترین واحد آب رو بهش میگیم مولکول، درسته؟ شما میگین هیچ مولکولی که خون باشه ما نداریم، یعنی خون اصلا یک مولکول نداره، یعنی خون، یعنی ما اصلا کوچکترین واحد رو نداریم، یعنی کوچکترین واحد خون میشه چندین مولکول، میشه یک خون کوچکترین واحد. مثلا فرض کن نه، ببینید اشتباه شد، پس نه درست هم مولکول خون داریم. ببینید مولکول ها، نه اجازه بدید، مولکول ها لازم نیستش که اجزای تشکیل دهندش اتم واحدی باشه، از یه جنس باشن. مولکول عبارت از کوچکترین واحده. مثلا فرض کنیم برای مثال اگر ما فرض کنیم 10 نوع اتم رو باید با هم مرکب ترکیب بکنیم تا بشه
بین قرمز سفید و قرمز هم پلاسما ترکیبش
اینا نیست، آره شما میگه این مثل آبی مونه که توش ذرات چوب و ذرات شن و ذرات این شناوره. آره خب سوال میشه اون مایه ای که توش این ذرات شناوره اون چیه؟ نه اون خود اون مایه چیه؟ مایه رو میگن پلاسما؟ خب اگه به این مایه بگم پلاسما یعنی میشه این مولکول این پلاسما. وقتی این در این مولکول پلاسما دیگه این دیگه خون نیست اصلا، حتی این مایه یعنی این در واقع مثل یه مایه ای داریم ما که داخل این مانه اشیایی شناوره، خون از این قبیل میگیم شاید آماره یعنی خون. اما در مولکول لازم نیست اتم ها همسنخ باشن، ترکیب رو بمینیاره. یعنی پس بنابراین ما کوچکترین واحد خون نداریم. بعد ما میتونیم کوچکترین واحد خون رو در نظر بگیریم که مثلا اون اجزای شناور تک تک حساب کنیم در یک مایعی که در هر کدوم یکی از ما باشه، که به عبارتی کمترین مایعی که ما نیاز داریم، کمترین مایعی که نیاز داریم که اون اجزا در شناور باشه. یعنی باید مثلا برای مثال ما باید مثلا 5 تا مولکول پلاسما ناظر داشته باشیم تا این در بین اون مولکول ها شناور باشه. آره اطلاق عدل ما نداریم که الملافی لنجز در مورد کلب داریم، اصاب کلب، اصاب صوبی برکلب، این چیزا رو داریم. نه ببینید فرق نمی کنه، مثلا اگه فرض کردیم ما یه ذره از خون داریم که در این کوچکترین حجم خون رو اگه داشته باشیم که به چشم عادی قابل رؤیت نباشه، این مصداق مفهوم خون دیگه نیست، چون فرض کنید که خون نجسه. نه حالا فرض کنید که اینقدر کوچک شد که دیگه جزءش خون نیست. ببینید اول یه قطره بود، یه قطره خون بود، حالا اصلا به آبم کار نداشته باشیم، ما این قطره رو یک جزئی از این قطره رو جدا کردیم، یه جزء خیلی کوچکی از خون رو جدا کردیم که به چشم عادی قابل رؤیت نیست، یه ذره خیلی کوچک فرض کنیم که از این خون جدا کردیم که فقط تو میکروسکوپ قابل رؤیت، به چشم عادی قابل رؤیت نیست این ذره، و واقعا خون ها همه مشخصات خون رو داره. سوال اینه که این ذره کوچک الان پاک یا نجسه؟ این ذره پاک یا نجسه؟ میادش فرقش بعدی میادش اون دو سه هر دوش میادش. پس ببینید ما اگر خون ره اصلا یه تجزئه کردیم، کاری به خل و استهلاک و اینها نداریم، یه ذره کوچکی را از خون جدا کردیم که این ذره کوچک قابل رؤیت به چشم عادی نیست. خب واقعا وجود داره، ما تو ما نمی‌بینیم، اینطور نیست که هرچی ما نبینیم وجود نداشته باشه، اون ذره می‌خوایم ببینیم که وجود داره و اصلا حقیقتاً، یعنی حقیقتاً نه به معنای معنا، یعنی واقعا جسمیش با تمام مشخصات خون، این پاکی یا نجسه این ذره کوچه. گفتیم دلیلی نداریم که این ذره نجس باشه، حالا که جدا شد نجس باشه. چرا؟ چون اونی که در عدل نجسه خونه، و فرض اینه که این مصداق مفهوم خون نیست. این مفهوم عرف حتی این ذره را میگیره. نه ببینید این که ما میبینیم یا نمیبینیم، ببینید در واقع سوال میکنیم که اون ذره ای که به چشم عادی قابل رؤیت نیست، یعنی ذره وجودش مفروغان انه، میخوایم ببینیم این ذره، آقا این ذره یکی از مصادیق خون هست یا نیست. به عبارت دقیق تر معنای عرفی خون، نه حقیقت خون، معنای عرفی خون شامل این ذره میشه یا نه. یعنی این هم یکی از افراد خون واقعا از خون به معنای عرفی است. ادعا شده که بعیدم نیست که اینها فرد معنا نیستن، مصداق مفهوم خون نیستن. یعنی در اذهان و عرف یک کمیتی معتبره، وقتی خیلی خیلی کوچک شد دیگه چیه؟ مثلا شما ببینید جسم اتم، دقت میکنید اتم هیچ وقت قابل رؤیت نیست، نه به چشم عادی نه به چشم مسلح. مفهوم جسم شامل اتم نمیشه، با اینکه حقیقت جسم شاملش میشه. جسم عبارت از جوهر ذو ابعاد ثلاثه و واقعا اتم هم و ذرات اتم هم چیه؟ جوهر ذو ابعاد ثلاثه هستن. این حالا با این پیش‌فرض، البته این خیلی قطعی نیست که مصداق یا فرد هست یا نیست، با این پیش‌فرض که فرد نباشه، آیا پاک یا نجسه؟ در این نجاستش چیه؟ این اگر بخوایم بگیم نجسه، دقت کردیم در ما نحن فی باید از یک القاء خصوصیت استفاده کنیم، بگیم وقتی کمیتش بیشتر میشه عرف به این کمیت میگه خون، کمیت که کمتر میشه دیگه خون بهش گفته نمیشه. ولیکن عرف فرقی نمیبینه بین اون خون در کمیت بیشتر و خون در کمیت کمتر، میشه از باب القاء خصوصیت. چون اعتبار نجاست شده ما نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم. شاید در اعتبار نجاست کمیت در نزد شارع چیه؟ دخالت داشته. نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم بگیم آقا خون در کمیت کم روایت نمیگیرونه، اما در کمیت بیشتر روایت میگه نجسه. شاید این نجاست که امر اعتباریش توش کمیت دخالت داشته. لذا اینه که میگیم اون ذره نجس نیست. حالا اینی که گفتیم استحلال چیه؟ همین قصص توسط خل اتفاق افتاده. خب سوال اینه که اون ذره کوچک از خون که در این خل این در این سرکه شناوره، اون تک تک اون ذره، آیا این ذرات پاک یا نجسه؟ اگر نجس باشه یا باید ذاتی باشه یا عرضی. خون که نیست یا خمر که نیست، میشه نجاست عرضی. یعنی چی؟ یعنی در اثر ملاقات با سرکه نجس شده. خب ادله نجاست ملاقی یا ادله تنجیز ملاقات اطلاق نداره که این ذره رو بگیره، ذره ای که به چشم قابل رؤیت نیست، اطلاق درش نیست. لذا اون ذرات میگیم پاکه، اما سرکه میگیم نجسه. سرکه چیه؟ به جهت این که با خمر ملاقات کرده، یه قطره خمر افتاد توش. ثمر عملی چی؟ لازم نیست ثمر عملی داشته باشه. مثلا ما الان میگیم که برای مثال میخوام بگیم ما فرض کنید که مثلا یک قطعه چوب رو در نظر بگیریم، میگیم آقا این چوب مثلا در اثر ملاقات با نجس نجس شده. خب چوب از چی تشکیل شده؟ از مجموعه از مولکول‌ها در کنار هم قرار گرفتن شده قطعه چوب. مولکول از چی تشکیل شده؟ از مجموعه از اتم‌ها. اتم‌ها کنار هم قرار گرفتن شده مولکول. اونجا این سوال میتونی مطرح بکنیم آیا این چوب مولکول‌هاش، تک تک مولکول‌هاش نجسه یا نه؟ آیا این چوب تک تک اتم‌هاش نجسه یا پاکه؟ میتونیم بگیم آقا این چوب نجسه اما تک تک مولکول ها پاکن. بگیم آقا چطور میشه مجموعه نجس باشه تک تک پاک باشه؟ این دائر مدار اعتباره، دقت کردیم؟ دائر مدار اعتباره. این چوب با نجس ملاقات کرده، اما اینکه تک تک این مولکول ها نجس باشه یعنی هیچ، چون امر اعتباریه دیگه. هیئت نه، خود چوب. چوب اسم مجموعه است. ببینید من بارها گفتم گاز در زبان مجموعه اسم داره، مثلا ناس. ناس اسم چیه؟ ناس نه معنای ناس از معانی عجیبه، یعنی از مفاهیم عجیبیه. این از یه مفهومیه که نه کلیه نه جزئیه به معنا. این یه مفهومی هستش که مفهوم یک معنای خاص نیست، چون مفهوم جزئی رو ما بهش میگیم صورت عقلی از معنای خاص، و نه کلیه، چون اگه کلی باشه باید افراد داشته باشه، فردی نداره ناس اصلا. مثلا زید فردش نیست، و اونی که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم مثلا میتونیم بگیم که این مجموعه انسان‌ها مثلا مصداق ناس هستن، از باب مجموعه بودن نه از باب کلی بودن. ناس این مجموعه انسان‌ها، و خصوصا اگر که کسی قائل بشه که این مردم که میگن یعنی مجموعه انسان‌ها، هم از انسان‌های موجود و انسان‌هایی که قبلا موجود بودن و انسان‌هایی که بعد موجود خواهند شد. ببینید دو تا عبارت داره سید، یکی داره لمیت هر، یکی داره وطنت جسر خل. ضمیر لمیت هر به چی برمیگرده؟ منقطعه خل. بعد از استهلاک یا قبل از استهلاک؟ و بعد از استهلاک چیه خم؟ یعنی نه مجموعه ها، یعنی این ذرات. بله، یعنی که این ذرات نجسته. منم قبول دارم فهمه شماره، منم اون قبول دارم، میگه پاک نمیشه اون ذرات. در نظر سید چرا پاک نمیشه؟ چون خمر. گفتیم اگر نجس باشه یا از باب خمریته یا از باب ملاقاته. از باب خمریت درست نیست، چون مثل خمر نیست. از باب ملاقات اونم درست نیست، لذا اون ذرات یعنی خمر بعد از استهلاک میگیم پاکه. لمیت هر پاک نمیشود یا پاک نشده است، چون بعد از ارضا آمده معنی استقبال میده. پاک این پاک نمی شود. نه اذا وقعت قطرت و خمرن فی خلن و استهلکت لم یطهر، پاک نمی شود. این در اثر استهلاک پاک می شود. شما میگیم لم یطهر بخونیم، اونم می شود. هر داشت درسته، هر داشت درسته. چی فهمیدیم؟ نه مثاله سفه، ولی یه استکان هم باشه. در نظر ایشون یه استخر هم باشه حکمش همینه. بله نه مثال شما خمر نیست، چون به جهت این که خودش مثلاق خمر نیست. و فرض کنید شرب خمر، اونا خمر نیست دیگه، یعنی اون ذرات مصداق خمر نیست. بزنیم برای این مثالی بزنم، این بدن نیست این مثال. مثلا شما آب رو در نظر بگیرید، آب، خب یه استکان آب رو در نظر بگیرید، این آب در علم امروز مرکب از چیه؟ مجموعه ای از مولکول ها. تک تک این مولکول های داخلی این آب مصداق آب هست یا نیست؟ عرفاً مصداق مفهوم عرفی آب نیست، اما مجموعه مصداقه. و فرض مستهلک شد، مستهلک شد. خب اون، خب این مثال چیزی در مانع هستی؟ وقتی که مستهلک نمیشه، هر ذره چیه؟ هر ذره خودش خم نیست، مجموعش هم خم نیست. یعنی به عبارت دیگه این مولکول های آبره، تک تک این مولکول ها چیه؟ آب نیست. حالا اگه اینا رو فقط از هم منفصل کردیم، یعنی هر مولکول رو از مولکول دیگه جدا کردیم، مجموعه این مولکول های منفصل بازم مثل آب نیست، منفصل در حال انفصال. این مجموعه دیگه چیه؟ این نیست، باز آب نیست. و خمر مثل این نمیمونه، شرب خمر حرامه. خب نه، بعد از استهلاک که اثر نداره، اما قبل از استهلاک علم به ملاقات نداریم. چون فرض کردیم که یا نجس چیز که منجس نیست یا اصلا پاکه. ما ها میگیم پاکه، نه اون ذرات میگم در برخورد با اینا، اینا متنجس دومه. نه یه چیز دیگه میخوام بگم اگر با متنجس دوم عین نجس ملاقات کرد، اون متنجس دوم یسیر و متنجسن اول. خب همینه میگیم دیگه، اگر با ملاقات خل نجس نشه، با ملاقات او به طریق اولا دیگه نجس نمیشه. الا اذا علم انقلابها، یا الا اذا علم انقلابها خلا به مجرد الوقوع فی. سید یه مسئله ای رو گفته، هم تصورن و هم تصدیقن فوها رو خیلی به دچار مشکل کرده. خب سید گفته ببینید، خوب دقت کنید، گفته اگه ما یک قطره ای رو بندازیم خمر توی سرکه که آن وصول و آن ملاقاتش آن انقلابش باشه، آن وصول و آن ملاقات آن انقلاب باشه، سید فرموده است که این سرکه پاکه. یک قطره خمر دقت کردیم ریختیم داخل چی؟ یک سرکه، یک قطره خمر، آن وصولش همون آن ملاقاته، آن وصول این قطره به خمر دقیقا آن چیه؟ آن انقلاب اون قطره است به خل. سید گفته در این صورت این شرک پاکه. یکی تصویر مسئله است، یکی چیه؟ یکی تصویر مسئله است، یکی حکم مسئله است. اول بریم راجع به تصویر مسئله بحث بکنیم، چون در تصویر مسئله جمعی گفتن که این محال، بعضی گفتن ممکن است اما نمیشود. نمیشود یعنی واقع نمیشه، نه اینکه محاله، محال نیست. میگه مثلا اگر یک انسانی 120 متر طول قامتش باشه، خب محال نیست، اما میگیم نمیشه، محال عقلی نیست اما نمیشه. یعنی به اصطلاح محال وقوعی بهش میگن اصطلاحا. آره با اما محال عقلی نیست، این ذاتن محال نیست. بعضی هم گفتن که نه این ذاتن محاله. حالا ببینیم که اصل تصویر مسئله چیه. مسئله شد اینطور فرض کرده که یک قطره رها میکنیم به چی؟ به داخل یک سرکه ای. آن وصول آن انقلابه. این آن وصول آن انقلابه چیه؟ معناش چیه؟ یک آن یه توضیح کوچیکی راجع به آن بدم، بعد ببینید چطور میشه آن وصول آن انقلاب باشه. ببینید آقا، ما یک زمان داریم، یک آن داریم. زمان عبارت از مقدار یا کمیت یک حرکت رو بهش میگن چی؟ بهش میگن زمان. مقدار یا کمیت یک حرکت رو بهش میگن زمان. خب جایی که زمان تمام میشه، در اون جایی که زمان تمام میشه، یا در اون جایی که زمان از او شروع میشه، اون نقطه ای که زمان آغاز میشه یا زمان تمام میشه، اصطلاحاً بهش میگن آن. پس آن امریست دفعی و غیر تدریجی و در ابتدا یا منتها الیه قطعی از زمانه. اگر بخوام ترسیم بکنم در ذهن شما، وزان آن به زمان دقیقاً وزان نقطه است به پاره خط. شما اگه یک پاره خط داشته باشید، منتها الیه این پاره خط رو بهش میگن نقطه. نقطه دیگه امتداد نداره. کما اینکه اگر این پاره خط از این ور شروع کنید، اون آغاز یک پاره خط بهش میگن نقطه. این دو سر خط منتها الیش بهش میگن چی؟ نقطه. وزان آن به زمان وزان نقطه اش به پاره خط. آش چی حساب میکنه؟ میگه آن. خب معلومه آن بس ماشی میگه اون، خب من میگه آن دیگه. خب اون معنی عرفیه. اینجا که سید میگه در اینجا دقیقا معنای همین معنایی که گفتیمه. چون دقت میکنید وصول، انقطاع، ملاقات، اینها اصطلاحا امور آنی هن، در زمان واقع نمیشه. مثلا شما وقتی که دستتونی میچسبونید به دیوار یا به میز دستتونی میزنید، وصول دست شما به دیوار یا میز، خود این وصول در زمانه یا در لازمانه؟ در لازمانه. یعنی جاییست که حرکت دست دیگه تموم میشه، منتها الیه اون حرکت دست میشه آن وصول. آره آره، مراسل اینجا همین داره. نه اگه زمان ببره، در زمان زمان نبره میشه آن، میشه آن. ثانیه زمانه، ثانیه زمانه. اصلا برای دیگه آقا وصول در آنی هستن، در هم اصطلاح فلسفه آنیه. نه میگم اصلا وصول خودش امر آنیه. اصلا خود وصول اصلا به اون آن عرفی نداره، آن فلسفی داره وصول. لحظه عرفی که گاهی وقتا میگن یک قطعه کوتاهی از زمان، میگن من یک آن نشستم مثلا، یعنی یک لحظه کوتاه، یک زمان کوتاه. اما در آن فلسفی مثلا وصول آن فلسفی داره، انقطاع آن فلسفی داره. اصلا خود انقلاب، انقلاب آن فلسفیه. خب اینو دقت کنید، در فلسفه این گفته شده که دو تا آن محال متعاقب واقع بشن، حتما بین دو تا آن باید چیه؟ یک قطعه از زمان فاصله بشه. مثلا برای مثال ببینید، شما دستتون رو به طرف دیوار میبرید، اتصال در آنه، دست میتونه از دیوار بر میدارید. انفصال در چیه؟ در آنه. اتصال در آن، انفصال در آن. در فلسفه گفته میشه که بین این دو تا آن، آن اتصال و آن انفصال، حتما باید چیه؟ یه قطعه از زمان فاصله بشه، محاله که آن اتصال و آن انفصال بچسبه به هم. اما در فلسفه گفته شده که ممکنه دو تا یا چند تا آن هم عرض باشه. مثلا زید و ام دو تایی دستشونی میبرن به طرف چی؟ دیوار. دست زید در یک آن به دیوار متصل میشه، دست امرم در یک آن متصل میشه، و این دوتا آنها بینش چیه؟ زمان دیگه فاصله نشده، هر دو در یک آن دستشون به دیوار متصل میشه. مثلا شما دوتا دستاتون اینطوری بگیرید، به شرطی که دقیقا با هم چیه؟ محاذی باشن، برین به طرف دیوار. آن اتصال دست یمین با آن اتصال این دست یکیه. یعنی اینطور نیست که بین این دوتا آن فاصله بشه. خب این در فلسفه گفته شده. حالا اینا که روشن شد، فرض سید اینه وصول امر آنیه، انقلاب امر آنیه، وصول امر آنیه، انقلاب امر آنیه. خب سید معتقده که در یک آن، در یک آن هم انقلاب صورت گرفته هم وصول صورت گرفته. در یک آن این گرفته. چون این بحثا رو که میگم میخوام تصویر مسئله رو بگم. تصویر مسئله ادهی گفتن ممکن است، ادهی گفتن عقلا محال است، ادهی گفتن محال نیست اما واقع نمیشه، خارجن واقع نمیشه. میخوام ببینیم این اصلا مسئله از کدوم یکی از این سه مسئله است. آیا واقعا ممکنه یا واقعا محاله یا نه ممکنیست اما واقع نمیتونه بشه، واقع نمیتونه بشه، نه اینکه محال باشه. میگیم پریدن زید محال عقلی نیست اما محال وقوعیه. این قصه ای که سید این فرعی که گفته کدومه؟ این بعد سید فتوا داده به این، چون وقت تموم شد انشالله در جلسه بعد این اینو دوباره توضیح میخوام بدم، که فقط توضیح بدم آیا محال این فرض سید فی نفسه محاله، عقلا محاله یا نه واقعا ممکنه، فقط واقع نمیشه در خارج، این مجرد فرض میشه. همین که ما همینو بحث کنم که آیا معقول آن وصول آن انقلاب باشه. اگر فرضاً گفتیم معقوله، حالا یا گفتیم نامعقوله، اگر فرض محال واقع بشه یا فرض ممکن واقع بشه، اگر واقع شد آیا این سرکه پاکی یا نجسه؟ پس اون میشه حکم مسئله. الان همه در موضوع مسئله هستیم.
اگر به این شکل آنی رو انداختیم اولین مولکول فرزن چطور خواهد برخورد کنه؟ بگیم مثلا آن برخورد. خب اولین مولکول این ملاقات اثر نداره، چون مولکول در اثر این ملاقات نجس نمیشه.
این خلف فرزه. فرض اینه که آن وصول قطره به این خل دقیقاً با آن انقلاب الخمر خلن که یک آن اتفاق افتاده. نه وقتی که میگیم وصول، وصول مثلا این کف دست، این سطح کف دست خب معلومه هر چیزی که میگیم نسبت به خودش. الحمدلله رب العالمین.